بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اردن توافقنامه همکاری های اتمی با روسیه امضا کرد. جلاله طالبانی رئیس جمهوری عراق برای سفری رسمی وارد تهران شد. وزیر خارجه ایتالیا قرار است به زودی به تهران سفر کند. ساعت 13. روز شما، ظهر شما بخیر. امروز جمعه 9 اسفند ماه 1387 خورشیدی برابر با 27 فوریه 2009 میلادی است. به مجله نیم روزی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته نیم روزی آدینه تعطیلتان که تنها به دو بخش اختصاص دارد، گزیده ای از مهمترین خبرها و برنامه نگاه تازه. نخست خبرها. اردن و روسیه توافقنامه‌ای مقدماتی برای همکاری‌های اتمی و تأسیس نیروگاه اتمی در خاک اردن امضا کردند. گزارش‌ها حاکی است توافقنامه نهایی قرار است ماه آینده در مسکو امضا شود. اردن از نظر منابع انرژی فقیر محسوب می‌شود و تقریباً تمامی انرژی مصرفی خود را وارد می‌کند. این خبر در حالی اعلام می‌شود که ایران هم به تازگی نیروگاه اتمی بوشهر را برای تولید برق با همکاری روسیه ساخته و به شکل آزمایشی راه اندازی کرده است. جلاله طالبانی رئیس جمهوری عراق در سفری رسمی شامگاه پنجشنبه وارد تهران شد. رئیس جمهوری عراق قرار است در جریان این سفر 3 روزه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و دیگر مقامات در تهران دیدار کند. آقای طالبانی پس از سفر به سئول در کره جنوبی و مذاکرات برای جذب سرمایه‌گذاران کره‌ای به ایران رفته است. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا قرار است به زودی به تهران سفر کرده و درباره افغانستان و دیگر مسائل امنیتی منطقه با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو کند. زمان دقیق این سفر هنوز اعلام نشده است. این در حالی است که ایتالیا به زودی میزبان کنفرانسی برای ثبات و امنیت در افغانستان است، اما هنوز ایران به این کنفرانس دعوت نشده است. وزارت خارجه ایتالیا میگوید آقای فراتینی در جریان سفر 2 روزه خود به واشنگتن و دیدار با هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که قرار است به زودی انجام شود این موضوع را مشخص خواهد کرد. پیشتر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم از ایتالیا خواسته بود با استفاده از روابط خوب خود با تهران بکوشد جمهوری اسلامی را به توقف برنامه هسته‌ای‌اش ترغیب کند. باراک اوباما قرار است امروز در پی دیدار از پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در ایالت کارولینای شمالی برنامه زمانی خروج نیروهای آمریکایی را از عراق اعلام کند. گزارش ها حاکی است طبق برنامه زمانبندی آقای اوباما انتظار می رود بیش از 142 هزار سرباز آمریکایی حاضر در عراق طی 18 ماه آینده و تا مرداد ماه 1389 آن کشور را ترک کنند. برخی دیگر از گزارش ها چنین پیش بینی می کنند که ممکن است حدود 50 هزار سرباز آمریکایی برای حفاظت از منافع آمریکا در خاک عراق باقی بمانند. و نوبت می رسد به شنیدن برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا که کاری است از همکارم محمد زرقامی.
نگاه تازه.
3، 2، 1. اینجا نگاه تازه است، جایی که قراره امشب فریاد بزنیم
آزادی.
و بشنویم که خیلی ها برای همین آزادی چه کارا که نمی کنن. البته یه جایی نزدیک ایران.
خوبیش اینه که مثل ایران مشکلات ایران رو نداریم. ایران آزادی نداریم.
سرزمین آتیش. نه نه نه، اون آهنگ اشتباهه، آهنگو عوضش کن. دبی رو بذار.
رفتیم دبی، چه جایی بود جاتون خالی صفایی بود.
و البته اون فریادایی که اول برنامه شنیدین بچه ها زدن، اونا رو چجوری میشه به دست آورد؟ خب اینم براش راه چاره‌ای داریم.
مسئله ما اینه که چه رابطه وجود داره بین اون کسان قدرت را در دست دارن و مردم.
آزادی کجایی؟ تنهای تنها آزادی درمی دستاتو میخوام. سایه تو رو سرم نیست، هوای تو توی بال و پرم نیست. میخوام برم از اینجا، جونم به لب رسیده، هر جا میپرسم از تو کسی تو رو ندیده.
سلام، محمد زرقامی هستم. اینم یه برنامه نگاه تازه است، برنامه‌ای که توش قراره از آزادی براتون بگیم، اونم آزادی‌های اجتماعی که خیلی‌ها میگن مرزش با آزادی‌های سیاسی فاصله اندکیه یا اصلاً مرزی ندارن. هر دوتاشون یه مفهومن، اما به هر حال گاهی اوقات تفکیکی بینش قائل میشیم. اما در ایستگاه اول کجا بریم؟ هیچ جایی بهتر از این نیست که بریم یه سری بغل ایران بزنیم، ببینیم که اونجا جوانای ایرانی که میرن برای چی میرن. خیلی از خانواده ها خیلی اونجا زندگی میکنن. و البته یه چیزی هم بگم، این هم سیاحت هم زیارت. خب باید بشنویم ببینیم دلیل این رفت و اومدها چیه. خیلی از ماها میدونم که از جمله خودم اصلا بگم، خیلی جای ایران رو نرفتیم ببینیم، اما ترجیح میدیم این پول رو خرج کنیم و بریم یه کشوری مثل دبی. پس بیدرنگ میریم پیش سام هدا. سام توی دبی و رفته پیش چند تا از جوانای ایرانی و البته بومیای دبی و غیر بومی هایی که اومدن به دبی از کشورهای دیگه، و ازشون پرسیده درباره این که چرا دبی رو انتخاب میکنن. البته دو دنیای متفاوته، حرفای بچهایی که از ایران رفتن دبی با حرف کسایی که یا ساکن اونجان یا از کشورهای دیگه اومدن.
تمام منطقه خاورمیانه هیچ شهری مثل دبی نیست، شهری که 85% جمعیتش خارجیه، از هندی و پاکستانی و ایرانی گرفته تا مصری و سوری و انگلیسی و آمریکایی در رفته. چیزی حدود 1,200,000 نفر خارجی یا در دبی کار میکنند یا درس میخونند یا تفریح میکنند. اما مگر دبی چی داره که شهرهای دیگه خاورمیانه ندارن؟ به یکی از مراکز خرید دبی میرم سراغ ایرونیا و خارجی های دیگه و از اونا یک سوال ساده میپرسم: چیه دبی براتون جالبه؟
اگه برای تفریح بخوای بیای، خوش گذرانی کنی، خوبه. پس یه تفریح بشونن، آزادی مثلا بعد حجابی رو میخوان قبول کنن، یه افعال میان اینجا.
یه دست هم که خب برای خیلی چیزا دلشون تنگ شده، همین که به سلام میان اینجا از اون دیسکوی و کاباره و یه دم میان، خب برای اولین بار اون اضافتی که اینجا کلن توی خیابونا و از اون نظمی که اینجا از هم بزرگ تو حاکمه، یکم همین جمله آزادی دیگه. حالا ما شاید خود ما از اون الان چند سال نه دیسکو رفته بودیم نه کاباره رفته بودیم نه هیچی.
شما ساکن دبی هستین؟
من
یک سال. سال خوبی بوده؟
آره برای من خوب بود، چون برای تحصیل اومده بودم، دانشگاهش هم خیلی دانشگاه خوب بود. بعد به نظرم امنه. یه مقدارم خوبیش اینه که از همه کشورها هست، فرهنگای مختلف توش هست.
چیه دبی واسه جالبه؟
چیز راحتش هم چیزایی که تو ایران نیست اینجا هست، آرامشی که داره، رفاهی که اینجا هست اصلا تو ایران پیدا نمیشه.
مسافری یعنی که زندگی میکنی؟ سفر اولته؟ شما چی؟
من هیچی، امنیتش فقط. من اینجا زندگی میکنم.
دانشجویی؟
بله.
زندگی دانشجویی اینجا چطوره؟
خوبه، میگم همه بهترین چیزش امنیتشه که فکر کنم نیست تو ایران.
واسه دانشجو امنیت چیش مهمه؟
نه، من از دید دانشجو نمیگم، از دید آدم، چه زن چه مرد چه دانشجو چه هرچی، چه جوان، حتی مهمتر جوان باید داشته باشه توی جامعه که اینجا فکر میکنم دارم من.
راستش میگم هیچیش جالب نیست. من اینجا کار میکنم تقریبا یه ساله، فهمیدم که نه، جز این که بدبختی و گرفتاریمون بیشتر شده چیزی نداشته، همش که هزینه میشه، هرچی پول میگیرید. فقط دیگه حالا چون مسئله این که اینجا اومدم دانشجو شدم، میگه مجبورم ادامه بدم کار کنم تا اینکه بگذره، مخصوصا الان که وضعیت اقتصادیش هم ریخته به هم، شرکت های مختلف همه جا مثلا مشکل داره برای کار.
زندگی دانشجویی چطوره؟
من والا چون هم کار میکنم هم درس میخونم، زندگیم زیاد شبیه دانشجو نیست، بیشتر شبیه کارمنداست. مشکلات زیاده دیگه، مثلا یه خونه میگیری مثلا یه خوابه است، ولی باید با چند نفر شیر کنی زندگی تو. در صورتی که ایران حالا یه خونه بزرگ داشتی، یه اتاق برای خودت داشتی، همه امکانات بود، خونه پدرت بودی، هیچ مشکلی نداشتی. ولی خب اینجا نه. فقط خوبیش اینه که مثل ایران مشکلات ایران رو نداری، ایران آزادی نداری. اینجا مثلا ساعت 1 شب هم بری بیرون هیچ مشکلی برات پیش نمیاد، راحتی، درگیری فکری دیگه ای نداری مثل ایران.
به نظر شما دبی چی جالبه؟
خیلی از چیزاش،
مثلا
مغازه‌هاش، آزادی که داره.
چه آزادی مثلا؟
خب که آدم ها میتونه هر جوری که فرهنگ خودشون رو هستش را برم.
سفر اول تونه؟
نه من سالی 8 سفر میم. دلیلی که من اومدم دبی به خاطر این که من مادرم آپارتمان اینجا داره چند تا و میام به کارش رسیدگی میکنم.
Like in Dubai, the nightlife and the environment and the different nationalities in which you can get together. You can come to know different people.
من زندگی شبانه توی دبی رو دوست دارم. ملیت‌های مختلفی هستن که میتونی باشون قاطی بشی. دبی هتل‌های قشنگ، ساحل قشنگ و دخترای قشنگی داره. یه شهر 24 ساعت هست.
Most I think that there are so many different people from different countries and I like the beach Dubai.
من مردم مختلف دبی رو دوست دارم، ساحلش و فرصت‌های کاریش. من خودم اهل ترکیه هستم اما در اروپا بزرگ شدم. در مقایسه با اروپا آزادی‌های فردی دبی جا داره که بهتر بشه. دبی از بیرون خیلی مدرن به نظر میرسه اما هنوز در بعضی از زمینه‌ها عقب تره.
بیا با هم بریم سفر دبی، منو با خودت ببر دبی. بیا با هم بریم سفر دبی، منو با خودت ببر دبی.
به هر حال دیدید که بحث امنیت، فرصت‌های کاری، بالاخره نقاط مشابه هم توی صحبت‌های ایرانی‌ها و کسایی که غیر ایرانی بودن پیدا می‌شد. اما خودتون می‌دونین که همیشه ما مقایسه می‌کنیم خودمون رو با کشورهای دیگه. خب در کشورهای همسایه ما، اگه از عراق و افغانستان بگذریم که تحلیلگران معمولاً نظرات متفاوتی درباره‌شون دارن، یه عده‌ای میگن که خب این کشورها تونستن یواش یواش وارد عرصه دموکراسی بشن و وضعیت دموکراتیک بهتری رو تجربه کنن، ادهی هم معتقدن که به دلیل شرایط دشوار امنیتی هنوز این کشورها نتونستن به مسیر دموکراسی و به ویژه توجه به آزادی‌های فردی و اجتماعی برسن. اما در کنار این کشورها یک کشوری هم همسایه ماست که ترکیه. ترکیه در این حال که انتقاداتی هم بهش میشه به دلیل نوع برخوردی که با کردها میکنه، اما اخیراً داره تسهیلاتی رو برای همین کردها قائل میشه. هرچند در اونجا مثلا یکی از مسائل و موانع آزادی اینترنته، یعنی فیلترینگ اونجا هم وجود داره و البته از نوع سفت و سختش هم هست، تا اونجا که یوتیوب و حتی وردپرس فوتو اونجا فیلتره و خیلی از سایت هایی که مخالف دولت ترکیه هستن از جمله سایت های کردها. اما یک چیزی که در اونجا جلب توجه میکنه و اصولا هم مثال ما میزنیم همیشه، مسئله آزادی پوششه. یعنی وقتی که من بچه بودم یادمه که پدر و مادرم همیشه برام مثال میزدن که ترکیه امروز رو که میبینی، یک زمان ایران هم اینجوری بود، یعنی شما هم با حجاب میدیدی هم بی حجاب. چیزی که وقتی تو ترکیه میریم میبینین، شما یه مادر رو میبینین که با حجابه، با یه دختر خانم شیکی که البته حجاب هم به سر نداره. البته اون خانومی هم که حجاب داره شیک و ترتمیزه، نه اینکه بخوام بین این دوتا تفاوت قائل بشم، اما این چیزی بود که همیشه روش تاکید می‌شده. شاید برای جوانای ایرانی بیش از هر چیزی وقتی صحبت از آزادی‌های اجتماعی میشه فوری بگن که لباس، موسیقی و خیلی چیزهای دیگه. اما کلید همه این مسائل و اینکه اصلا آزادی اجتماعی چیه و چه جوری میشه بهش رسید دست من نیستش، دست کسیه که ساعتی پیش باهاش مصاحبه کردم در پاریس، در حالی که توی کنفرانس بود، خیلی هم صداش خسته شده بود به خاطر اینکه کلی صحبت کرده بود. سعید پیوندی، جامعه شناس. بریم پیش آقای پیوندی.
آزادی‌های اجتماعی کلاً میتونن به یه قانون عمومی و جهانی رجوع بکنن، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق‌های سازمان ملل یا سازمان دیگه بین‌المللی، ولی در هر کشوری با توجه به تاریخش، سنتاش و شرایط روزش این برداشت‌ها و نحوه اجراش خیلی فرق می‌کنه. برای مثال در فرانسه 40 سال پیش نمی‌شد فکر کرد که دو تا همجنس‌گرا بتونن با هم دیگه زندگی بکنن، ولی امروز جامعه این رو پذیرفته. یعنی اینا چیزایی که در زمان میتونه تحول پیدا بکنه، همونجوری که برای مثال زندگی کردن دو نفر بدون ازدواج که یه آزادی جدید اجتماعی است، بیشتر توسط جامعه به رسمیت شناخته نمیشد ولی امروز به رسمیت شناخته میشه. ما در ایران برای مثال، برای اینکه بخوایم این آزادی رو تعریف بکنیم، ضمن اینکه یک مرجع عمومی داریم که خیلی مهم است، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق‌های مشابه اون، ولی همزمان باید فکر کنیم که جامعه ما یه تاریخ داره، یه سری سنت داره، یه تجربه‌ای با این آزادی‌ها داره و ما یکهو نمیتونیم خواهان همه اون چیزایی بشیم که مثلا در سوئد یا جای دیگه اجرا میشه. میشه.
یعنی جامعه خودش تعریفی میده از آزادی اجتماعی.
من فکر میکنم یه چیزایی هست که ربطی به جامعه نداره. برای مثلا آزادی بیان یا آزادی‌های فردی اولیه، مثلا حق داشتن یه عقیده و به خاطر زندان نیفتادن، یا حق بیان عقیده‌اش، حق انتشار عقیده‌اش، یا مثلا تشکیل احزاب سیاسی، یا آزادی‌های شبیه این تفسیر بردار نیست بر اساس محیط. ولی آزادی‌های دیگه اجتماعی هستن که مثل آزادی مثلا هر نوع لباس پوشیدن، که این آزادی برای مثال شما بخواید نگه در ایران امروز اجرا کنه یا در عربستان، نمیتونه همون شکلی که در سوئد یا جای دیگه اجرا میشه براشون برخورد کرد. برای همین به نظر من میشه تفکیک کرد یک سری آزادی‌هایی که واقعا تفسیر بردار نیستن، عمومیان و کم و بیش در همه جا به نفع اجرا بشن و اون احترام به حقوق انسانی است و احترام به آزادی اولیه انسانه، و بعد حقوق دیگری هستن که بیشتر تابع قضیه سنت‌ها، رسوم و تجربه‌های محلی هستن، اونها بیشتر تفسیر بردارن. برای همین هم من فکر می‌کنم نباید تحت بهانه که الان این بحث در ایران هم خیلی مهم است که میگن مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر با شرایط ایران نمی‌خونه، اینا من رد می‌کنم. اینو من فکر می‌کنم اون مواردی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده اون موارد حداقلی است که در همه کشورهای جهان میتونه کم و بیش اجرا بشه.
چه چیزی هست که تفاوت می‌ذاره بین آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی؟
این تفاوت به طور بنیادی و کلیدی وجود نداره، برای اینکه بدون آزادی‌های بنیادی فردی و سیاسی، آزادی‌های اجتماعی در هر لحظه میتونن محدود بشن، برای اینکه اون ضمانت‌های لازم قانونی یا اجرایی یا مشروعیت‌های لازم برای دفاع از آزادی‌ها وجود ندارن. یعنی ما میتونیم فکر کنیم که آزادی اجتماعی بدون آزادی سیاسی و بدون آزادی‌های عمومی یک نوع آزادی‌های شکننده و قابل تعرضی هستن، همیشه در خطرن.
ولی خب تفکیکی که جامعه اغلب قائل میشه بین دوره گذشته و آنچه امروز میگذره، اینکه ما میتونستیم آزاد لباس بپوشیم، نوع لباس خودمون رو خودمون انتخاب کنیم، موسیقی که دوست داریم گوش بدیم، این تفکیک رو چرا جامعه قائل میشه؟ این دلیلش چیه؟
برای اینکه جامعه برخورد حداقلی امروز به مسائل داره. جامعه فکر میکنه که یه نوع حداقلایی وجود داره که اونا رو باید احترام بهشون گذاشته بشه و یا در گذشته احترام گذاشته میشده. در گذشته هم اگه مواردی پیش اومده که بین یک فرد بر سر همین مسائل با حکومت، با قدرت درگیری وجود اومده، فرد قدرتی نداشته. نمیگفتن آزادی که موسیقی رو گوش کنی. اون موقع هم یه سری موسیقی ممنوع، یه سری فیلم ممنوع بود. توهمی که در جامعه میتونه وجود داشته باشه که گویا میشه بین اینها تفکیک وجود داره.
آزادی اجتماعی رو چی تعیین میکنه آقای دکتر؟
نوع رابطه‌ای که باز هم ما با قدرت داریم، برای اینکه این قدرت سیاسی است که در جامعه انحصار اعمال خشونت و زور را داره. تعریفی که ماکس وبر از قدرت میده. برای اگر روی این اعمال نظارت نشه، به نظر من هر نوع آزادی دیگه در معرض خطر هست. مسئله ما اینه که چه رابطه‌ای وجود داره بین اون کسانی قدرت را در دست دارن و من.
خسته که نشدید؟ خیلی حرف نزدم، فکر کنم یه جوری سعی کردم حرفامو خلاصه بگم که زیاد خستتون نکنم، که حوصله‌تون سر نره و پیچ رادیو رو نبندین، یا احیانا اگر پای ماهواره نشستین شبکه رو عوض نکنین. اما برای اینکه باز هم جا نمونیم، یک مهمون ویژه داریم که اونم قرار از آزادی‌های اجتماعی با ما بگه و از فعالیت‌های جدیدش. شاهین نجفی رو حتما خیلیاتون میشناسین. شاهین خواننده و نویسنده تکست‌های رپ که با گروه تپش 2012 شناخته شد، گروهی که البته امروز شاهین ازش جدا شده، که حتما شاهین دلایلی داره که جای طرح و بحثش تو این برنامه نیست چون ما وقت زیادی نداریم. اما شاهین با ماست و قراره که با شاهین صحبت کنیم در مورد کاراش، درباره اصلا این آزادی اجتماعی که شاهین توی تکستایی که می نویسه وجود داره. بنابراین الان فکر میکنم که بد نباشه با یکی از کارای خود شاهین، طرف ما که کار جدیدیه و قراره که تو آلبوم آیندهش که به زودی به بازار میاد بشنوین، بریم سراغ شاهین. وعده میدم که یکی از کارهای جدید شاهین که هنوز منتشر نشده رو هم بخش کوتاهیش رو توی این برنامه یه نگاه تازه به صورت ویژه برای شنونده های خوب این برنامه پخش میکنیم.
ششامون وا شد از زندگی سیر شدیم، نفهمیدیم چی شد توی جوونیمون پیر شدیم، گفتن چپ میزنیم منحرفی بی اعتقادی، اما کی شما به سوالای من جواب دادیم؟ ما از وقتی چشا رو وا کردیم که جنگ بود، تو دست بابا به جای قلم تفنگ بود، همیشه یه پای زندگی واسه ما لنگ بود، همیشه جواب اعتراضمون
که سنگ رو فقط واسه یه بار بذار من بگم قصه رو من و تو هر دو تا میشناسیم درد و ریشه رو.
در حال حاضر با یک شرکت ایرانی آلمانی که اینها در اصل یک شرکت انتشاراتی کتاب هستند و با اینها من شروع به کار کردم و الانم کارها در حال ساخته. اگه همه چی خوب پیش بره فکر میکنم تا 3 ماه دیگه نهایتا کارها بیرون میاد، یا به صورت آلبوم یک جا بیرون میاد یا ترک ترک بیرون میاد. این اتفاقی که بعداً به اصطلاح در موردش تصمیم میگیریم. اما در مورد نوع کارها باز هم ادامه دهنده همون خط فکری خودمه
و رپه
که توی آلبوم رپه. البته من یه آلبوم رک بلوز هم آماده دارم، ولی خب این زمان میخواد و اونها باید لایف اجرا بشن و زنده زده بشن، بنابراین اونو گذاشتیم برای پروژه بعدی.
تو هم که عجیب وسواس داری و باید اینقدر کارا رو بالا پایین بکنی تا بالاخره به اون چیز دلخواه برسی.
دقیقاً من یه مشکلی که بزرگی خودم با خودم دارم، من مدام شعرامو خط میزنم. ممکنه یه کارو بنویسم و یه دفعه مثلا دو هفته بعد نصفش رو خط بزنم.
خب شاید از تمام این حرفو بگذاریم، برنامه این هفته نگاه تازه در ارتباط با آزادی‌های اجتماعیه. فکر میکنم که به هر حال موسیقی که تو دنبال میکنی و عده دیگه و این سبک رپ فارسی که خودش برآمده از همین مسئله و فضای اجتماعیه، خودتو چطور شد که به رپ رسیدی؟
دقیقاً برمیگرده به زبان. من پیش از این توی ایران خیلی فاخر مینوشتم، یعنی چیزی مینوشتم که فقط اون محدوده دوستان و کسانی که به هر حال هم عقیده و هم فکر ما بودن، هم زبان ما بودن متوجه میشدن و هنوز در ترانه دهه 40 بودیم. اما من آروم آروم احساس کردم که اصلا زبان ما داره عوض میشه. واقعیت اینه که من در عرض این 3 سالی که الان مثلا توی آلمان هستم، اینقدر اصطلاح به وجود اومده باور نمیکنید. خیلی چیزایی که اصلا جوونه الان 16-17 سال حرف میزنن و من باید بپرسم که این چیه در هر زمان 3 سال. حالا تصور بکنید از سال 57 به این وقت چقدر زبان ما تغییر کرده توی محاوره. رپ دقیقاً تمامیت زبان ما در اون چیزی که بین مردم داره استفاده میشه. حالا کاری که من سعی دارم انجام بدم اینه که این زبان عام رو، این زبان فولک رو، این چیزی که در بستر جامعه داره اتفاق میفته رو برسونمش به نوعی به هنر مدرن ما، اون چیزی که در ادبیات ما داره چک میگیره.
یعنی یه تقاطع به نظرت زبان گذشته نسل دیروز میرسه به نسل امروز؟
دقیقاً. اما شعر پست مدرنمون، حالا به این تعبیر مجبوریم بگیم، به هر حال شعر جدید ما از دهه 70 به این ور این حرکت ها رو انجام داده، اما چون شعر مخاطبش کمه و مخاطبش تخصصیه، عموم مردم دسترسی پیدا نمی‌کنن یا نمی‌خونن، نمی‌شناسن، وگرنه شما چنین کارهایی رو خیلی.
یعنی منظورت کارهای رضا چایچی و گراناز موسوی و
عبدالرضایی، نمیدونم مریم هوله که من بسیار کارهاشو دوست دارم، تو تک تک اینها میشه واقعا اسم برد. استاد عزیزم سید علی صالحی.
ولی دقیقاً میشه نشونی از اون آزادی‌های اجتماعی و اون تضادی که تو دل جامعه وجود داره، یعنی اون چه در خلوت ما می‌کنیم و اون چه در نهان از خودمون نشون میدیم و توی ترانه‌های تو دید، مثلا اشاره‌ای که می‌کنی به مسئله شبای عاشورا که خب اصولاً بچه‌ها تو شب عاشورا چی کار می‌کردن. خب این اتفاقات رو من از زبون دوستای خودم خیلی شنیدم.
دقیقاً همین به آزادی برمیگرده، چون ما تا الان پیش از این به نوعی خودمون رو سانسور می‌کردیم. مثلا چیزی به نام چی میگن پریود شدن رو سانسور می‌کردیم. ما تا الان مثلا چیزی به نام پرده بکارت زنان رو سانسور می‌کردیم. واقعاً سانسور می‌کنیم که زبان خودمون تو بین دوستان همه جا وقتی می‌خوایم صحبت بکنیم سانسورش می‌کنیم.
دستت که اصلا سیاسی هم نیست این مسائل.
نه اصلا ربطی با هم به سیاست نداره. باید ما در مورد مسائلی صحبت بکنیم و جامعه ایران ناخودآگاه جوانها بدون حتی اطلاعات علمی و اکادمیک دارن این کارو میکنن، عملا دارن این کارو میکنن و کاری که ما به عنوان مثلا هنرمند داریم میکنیم پیروی از جامعه ایرانه، یعنی چیزی که در بین مردم اتفاق میفته.
چه چیزی باعث میشه که ما فکر کنیم که اون چه داره گفته میشه، یعنی ما خواستار یک سری آزادی ها هستیم که این آزادی ها آزادی هایی که شاید جاهای دیگه خیلی هم عادی باشه اما تو جامعه ما به دلایلی نیست، اما تعبیر سیاسی هم ازش میشه.
همونجوری که خودتون دقت دارید و اشراف دارید به مسئله، وقتی که یک حکومت تو مسائل خصوصی افراد دخالت میکنه، وقتی که نوع پوشش، نوع حرف زدن، این که حتی تو گوشی موبایل مثلا یه جوون چیه وارد این مسائل میشه، ناخودآگاه برای کنترل جامعه و همسو کردن جامعه با اون چیزی که خودش میخواد و خودش فکر میکنه، ناخودآگاه همه این مسائل وارد چیزی به نام هیته سیاست میکنه. در صورتی که مثلا در اروپا و آمریکا بحث سیاست کاملا مشخصه، یک آدم سیاسی کاملا مشخصه و اصلا اینها از هم دیگه جدا هستن. به همین ترتیب توی یک جامعه خفقان زده آب خوردن هم سیاسی میشه. بسیاری از فعالین زن، بسیاری از دانشجوهای ما، اینها واقعیتش جدای از حالا بحث‌های سیاسیش با کوچکترین اتفاقی مثلا یک کوه رفتن یا نمیدونم یک پارتی خودمونی، همه اینها رو به عنوان به قول معروف براندازی و نمیدونم بحثای سیاسی میکشونن، به این عنوان مطرح میکنن، در صورتی که اصلا هیچ ربطی نداره.
برای شاهین نجفی مرز این آزادی اجتماعی کجاست؟ بی حد و حصره؟
نه اینجوری نیست. این مرز تا جایی کشیده میشه که یک به شخصیت انسان لطمه نزنه، دو موجب تحقیر کوچیک کردن زن نشه، شخصیت زن نشه، یا به عنوان یه ابزار جنسی ازش استفاده نشه، سه مورد اقوام، لهجه ها و ملیت های مختلف رو مورد تمسخر قرار نده، دین، عقیده، مسلک شخصی رو مورد تمسخر قرار نده، توهین نکنه بهش. ولی همه اینها جدای از بحث نقده. نقد یه چیزه، تمسخر و توهین و اینها یه چیز دیگه است.
شاهین جان خیلی ممنون که با ما بودی. میدونم که یه کار جدید رو هم داری که شنونده های ما میتونن برای اولین بار کوتاهش رو بشنون توی برنامه نگاه تازه. خودت میتونی در مورد این کار هم یه ذره توضیح بدی برای شنوندامون؟
این کار اسمش من یه دردم، با این عنوان شروع میشه که من یه افغانی، آمریکایی، ترک، یهودی، مسلمان، از هر ملیت و به قول معروف دین و مسلکی اسم برده میشه و میگه من همه اینها هستم. من یه آمریکایی هستم که دستم تو دست عراقی ها بود تو این جنگ و قوهایی که به اصطلاح وجود داشت. یه فلسطین هستم که 40-50 سال تو که همه اینها اسم برده میشه و میگه که من یه درد مشترک هستم، منو فریاد کن. مهمترین چیز انسانیته و هیچ کدوم اینها وجود نداره. یه مقدار فکر میکنم که تضمینی باشه از کار جان لنون، این که به هر حال آرزومند دنیایی باشیم که در اون شکنجه، زجر، بند، زندان وجود نداشته باشه. مضمون کار اینه،
لااقل میتونیم تصور کنیم.
بله تصور میشه.
من یه ایرانی، افغانی، ترک، آمریکاییم، یه روسم، عربم، چینیم، آفریقاییم، من یه یهودی، زرتشتی، مسیحی، بهاییم، هندو، مسلمون، نبوی، مذهبم و بوداییم، یه ایرانیم که صفا و سادگی رسممه، یه افغانیم که تاریخ.
حکایت نگاه تازه‌ام همچنان باقیه با شما شنونده های خوبی که داره، شنونده های خوبی که همیشه به ما ایمیل میزنین، تماس میگیرین. تماس آخری که من داشتم از شنونده خیلی خوبمون بود عقیق، که ازش ممنونم که به ما انرژی میده. برای ما ایمیل بزنید با آدرس jawanan@radiofarda.com و یا با ما تماس بگیرید 2042-02-21-12-41-14. ترانه ای رو پیشکش میکنم به همتون بشنوید، ترانه ی انتظار رو که کلامش رو اردلان سرفراز سروده با آهنگی از انوشیروان روحانی و صدای عارف.
انتظار تو فقط مال منه، سهم من از تو افسوس تو رو نداشتنه، همه با هم دیگه هستن، همه خیلی ها رو دارن، یکی هست که وقت گریه سر رو شونه هاش بذارم، ولی من از همه دنیا تو رو داشتم، تو رو داشتم، وقتی گریه می کردم سر رو شونت می زاشتم، همه تنهاییامون مال هم بود، مال هم بود، هرچی با هم دیگه بودیم واسه من خیلی کم بود. داشتن تو قوت پرواز برای این بال شکست است، بودن تو جرأت لبم صدای این لبهای بست است، دارم از آتش میمیرم، ابر من کجا میباری، تن من خشکید و پوسید، تو به سبزه ها میباری.
برنامه نگاه تازه را میشنیدید که کاری بود از محمد زرقامی و به پایان مجله نیم روزی رادیو فردا نزدیک میشیم. با آرزوی آدینه خوش برای همه شما عزیزان شنونده، سالم و سربلند باشید و همیشه شنونده وفادار رادیو فردا. و در فرصت کوتاهی که داریم تلفن پیامگیر ما را هم یادداشت کنید تا با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید. 0042 02 21-12-41-13. همون گونه که گفتم، سالم و سربلند باشید. خدا نگهدار.